سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم میتونید مشارکت داشته باشید و از آثار تاریخی و دیدنی شهر و روستاتون برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمینم.
سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. اما موضوعات برنامه امروز رو از زبان شما بشنم.
بله، امروز ما میخواهیم به یکی از شخصیت‌های تاریخی بپردازیم، به شیخ فضل‌الله نوری و در تعارض و تباینی که بین او و مشروطه‌خواها به وجود آمد و در نهایت منجر به در واقع اعدام شیخ فضل‌الله نوری شد. اما درباره یک گنبد تاریخی، گنبد های در واقع با عنوان اورچین ازش یاد میکنن، چیزی که در امامزاده جعفر در بروجرد و گنبد دانیال نبی میبینیم، میخواییم با آقای عبدالرضا مجدی صحبت بکنیم درباره درگذشت آیت الله عبدالله مازندرانی. هم با دکتر علی طهراوند صحبت میکنیم، آقای رضا مختاری اصفهانی هم وقایع تاریخی امروز رو میگن و البته یه بخش هم میپردازیم به شرکت های دانش بوم.
ممنونم از توضیحاتتون و امیدوارم که دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشن. مشروطیت از حوادث بزرگ دوران معاصر است که به لحاظ تأثیر عمیق و ماندگارش بر سیاست و فرهنگ این سرزمین نقطه عطفی در تاریخ به شمار می رود و امروزه بسیاری از صاحب نظران بررسی مشروطیت و کاوش درباره ریشه ها و پیامدهای آن را برای آشنایی نسل حاضر با پیشینه فرهنگ و سیاست کشور خیش و عبرتگیری از آن در جهت بهبود وضعیت کنونی خود امری حیاتی می شمارند.
Thank you.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همراه و شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید و همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم مثل هر روز میتونید مشارکت داشته باشید و از آثار تاریخی و دیدنی شهر و روستاتون برای ما صحبت بکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست، منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558.
بریم به سراغ یکی از موضوعات برنامه امروز و اون پرداختن به گنبدها در معماری ایرانه. خب انواع گنبدها رو ما در بناهای گوناگون تاریخی در کشورمون میبینیم و دست کم از نظر سواد بصری همه ما با انواع گنبدها آشنایی داریم. یکی از انواع این گنبدها رو با عنوان گنبدهای اورچین میشناسند که البته کم تعدادن. یک نمونهش رو میتونیم در آرامگاه دانیال نبی ببینیم و یه نمونه دیگرش رو در بقعه امامزاده جعفر در بروجرد. درباره این نوع از گنبد میخواهم با جناب آقای عبدالرضا مجدی صحبت بکنم. ایشون پژوهشگر هنر هستند. آقای مجدی سلام، روز بر شما خوش.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید آقای مجدی. به این نوع از گنبد که نگاه میکنیم دست کم از نظر تکرار و در واقع بسامدش در ایران خیلی انگار پرتکرار نیست. بله. اصلا چه دلیلی در واقع چه اقتضائاتی داشت که این شکل از گنبد در ایران به وجود اومد؟
خب اول بگیم که حال ارچین هم اگه ما نگاه کنیم واژه ارچین هم به معنی پلکانی و پایه پله و اینا گفته شده، یا اورچین که حالا میگن اوریبچین بوده شده، این من مطمئن نیستم البته، ولی این واژه رو مرحوم پیرنیا در واقع حفظ کردن.
بله.
خب میدونی که اینا از بین میرفت دیگه. اروپایی ها یعنی در زبان انگلیسی بهش میگن پاینپل دوم. خب اینا پاینپل که اصلا یک میوه که اینجا که نبوده که اصلا، یعنی منظورم آناناس هست.
بله.
خب آناناس کلمه درست نیست. اینا شکلایی که دارن اینه که در واقع شما اگه مقطع یک گنبد پلکانی یا زینه‌ای یا اورچین رو به صورت افقی بخواید بررسی کنین، ما رو میبره به همون گنبدایی که مثلا در گنبد قابوس نمونش هست، یعنی اون حالتی که مقطعش یک ستاره هستش.
بله.
منتها شما دایره رو رسم میکنید بر روی اون بنایی که حالا بیشتر همشون هم آرامگاهن، اینا بگم اکثرا آرامگاه، مثل مثلا یعقوب لیث صفاری منصوب به یعقوب لیث در دسفول نمونه خوبش هست، در آبدانان نمونش رو داریم، یک امامزاده ای هست در لالی، چند نمونش رو داریم، لالی نزدیک 50-60 کیلومتری مسجد سلیمان، هم در دل کوه مثلا امامزاده های کوچیک هستن، بزرگترش هست به شکل‌های مختلف و با شیوه‌های مختلف. کل مگه بخوام تجسم کنید، شما با یک تعداد مکعب مثل فرض کنید قند حبه‌ای،
بله،
شما اینا رو به صورت با تیزیش رو بیارین به سمت خودتون، بچینین دور این دایره،
درست.
یعنی این گوشه‌هاشو بزنیم بیرون، همینجوری بچینیم بریم بالا، بعد اینا رو کوچیکش کنیم پلکانی، یعنی طبقاتیش کنیم بریم بالا. حالا به این شکل ساخته میشه این گنبد اورچین. نمونه ساده‌ترش که به صورت هرم هست و شما در مسجد نمایشگاه بین‌المللی متأثر از همین سمت هست میتونید ببینید که دوره معاصر در دهه 70 ساخته شده، البته اون حالت هرمی داره.
بله.
این پلکان‌ها یعنی ساخت در واقع پلکانی، خب یه فلسفه‌ای داره، این حالت نماد داره، به نظر من بیشتر حالت هم طبیعت‌گرایی درش هست، مثلا حتی یادآور شکل رشد نخل هست، نخل.
بله.
درخت نخل. یک گلی در منطقه جنوب غرب ایران و در عراق و مناطقی از عربستان هستش که اون گلم خیلی یه گل خودرو هست، به نظر من خیلی شبیه اون، چون خیلی یکو در فضای سترون مثلا بیابانی رشد میکنه در یک مقطع زمانی، این گل الان اسمش هم رفته، یک گلی هست که شباهت داره، هم طبیعت گرا هستش هم ریشه تو زیگورات ها داره، به خاطر همینه که این حالت پلکانی که در مورد از زیگورات های باستانی بوده اینجا اومده متجلی شده در گنبد اورچین یا زینه‌ای یا پله‌ای و یا پلکانی. شکلاش چند شکل، یکیش حالت بوغمانند داره، یعنی مثل ته شیپور.
بله.
مثلا در لالی ما نمونه شو داریم در یک از امامزاده کوهستانی اونجا، یک نمونهش کاملا متفاوت، شریع ذرت چه شکلیه.
بله.
مثل کله قند.
درسته.
مثلا در آبدانان یا در یعقوب لیث، من خب مقبره یعقوب لیث صفاری در دسفول نمونهش هست. این نشون میده که در واقع سنتی بوده که هم در ما زبیده خاتون رو در عراق داریم، فوق العاده اون زیباست و شما از زیر، البته من نرفتم از نزدیک ببینم، ولی عکساشو نگاه میکنید از زیر که نگاه میکنید یه گل دقیقاً وقتی که یعنی داخلش هم حالت مقرنس مانند داره که همجوری میره بالا و اینو در واقع دو پوشش رو حداقل تا اونجا که من میدونم اینجوری نبوده که بیان پوش پوش پایینیش و دو پوش گنبد رو بیارن خیلی پایین. همجوری زیرش نگاه میکنین یه گلی ساخته شده که یه شمسه بسیار پیچیده‌ای که به اصطلاح شبیه این گل‌های پرپر هستش که یه نظم هندسی خاصی داره که به صورت ترسیمی شما میتونید با قوس‌های مکرری که به صورت شعاعی هست اینو اجرا بکنید. ریشش خیلی قدیمی هست، برمیگرده حتی یونان باستان، به ریاضیات اون دوره، تفکرات از حضور شما 2400-500 سال پیش در بعضی از آرامگاه‌های یونانی. یعنی یک وحدتی رو ما از لحاظ اندیشه میتونیم در ترسیم این نوع از بناها آغاز بکنیم، پیگیری بکنیم تا بیایم به اینجا که در جنوب و جنوب غرب ایران و در عراق نمونه‌های برجسته‌ایش رو میتونیم مشاهده بکنیم که جای دیگه البته خب به این شکل پلکانی و نماد کثرت در وحدت به نظر من وجود نداره.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشین، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من، امیدوارم که برنامه ما حاصل تلاش همکارانم برای شما مفید باشه. امسال سال 1401 هجری خورشیدی به عنوان سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی نامگذاری شده. به سیاق روزهای گذشته با دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش بنیان گفتگو می‌کنیم و امروز می‌ریم به سراغ مدیر عامل شرکت سنگ زرمه، جناب آقای مهندس سعید رحمانی. خدمت شما آقای مهندس سلام می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با افتخار.
خیلی متشکرم آقای مهندس. اول کمی شرکت خودتون رو معرفی بکنید که ما با شما آشنا بشیم.
به نام خود شرکت سنگ زرمه، یه شرکت دانش بنیان هستش که در سال 93 کار خودش رو آغاز کرده.
بله.
و به صورت عمده در خصوص فراوری کنسانتره‌های فلزی که حاوی فلزات گرانبها هست و همچنین خالص‌سازی فلزات گرانبها فعالیت میکنه و در همین زمینه هم تونسته دانش بنیان بشه.
بله آقای مهندس، از کی شروع کردین فعالیت شرکت رو؟
فعالیت دانش بنیان ما، این فعالیت از همون سال 93 ما فعالیت با اولویت این که بتونیم خالص سازی بکنیم فلزات گرانبها رو.
بله.
این فعالیت رو استارت زدیم که تقریبا در دو سال بعدش به صورت به عنوان شرکت دانش بنیان انتخاب شدیم. خب یکی از اهدافی که داشتیم این بود که در صنعت فلزات گرانبهای کشور و سایر حالا صنایع که مورد نیازشون بود، طلا یا نقره یا سایر فلزات رو به صورت خالص و به صورت استاندارد استفاده بکنن، این خلل وجود داشت که ما معمولا اینها از خارج از کشور وارد میشد و در داخل طلای تولیدی معمولا کیفیت لازم رو برای این داستان نداشت.
بله.
ما خدا رو شکر تونستیم این اتفاق رو انجام بدیم که خالص‌سازی انجام بدیم، فلزات گرانبها رو به طریق شیمیایی و الکتروشیمیایی و طلا رو تا خلوص 999.9 و نقره رو با 999، یعنی مطابق با استانداردهای جهانی تولید بکنیم و به صورت عمومی عرضه بکنیم برای مصرف کنندگان، که حالا مصرف کنندگان در اوزان پایین میتواند برای هدایا، برای سرمایه گذاری و در اوزان بالاتر برای کارهای صنعتی، برای بازار زیورآلات طلا که بسیار نیازمند یک طلای با کیفیت برای تولید زیورآلات با کیفیت هست، این رو تونستیم تامین بکنیم. و همچنین در موضوع نقره، ما حجم قابل توجهی از نیاز صنایع پزشکی که نیاز به نقره خالص داشتن و همچنین سایر صنایع و دانشگاه‌ها که برای علوم پژوهشیشون لازم داشتن، ما تونستیم این نقره رو هم و همچنین طلا رو آماده بکنیم، تامین بکنیم، که خب این بسیار برای خود ما خوشایند بود که یک نیازی که کاملا وابسته به خارج از کشور بود رو بتونیم در اینجا انجام بدیم و تولید رو کاملا بومیش بکنیم.
درسته. آقای مهندس، این فرایندی که به در واقع این جداسازی ها و کارهایی که شما انجام میدید می انجامه، اون تجهیزاتی که شما در اختیار دارید رو هم خودتون ساختید یا اینکه از خارج کشور دریافت کردید؟
ببینید، اولا من در این خصوص باید توضیح تکمیلی عرض بکنم. تجهیزات به تنهایی، تجهیزات به تنهایی نمیتواند کمک بکند. عمده اون دانش فنی است که بتونی از اون تجهیزات به کارگیری درستی انجام بشه و بتونه محصول نهایی رو تولید بکنه. ما بخشی از این تجهیزات رو از خارج از کشور گرفتیم که عملا در قراردادهایی هم که ما حالا با چند تا از کشورها داشتیم برای بعضی از تجهیزات، در یک مقطعی ما بعضی تجهیزات رو وارد کردیم به صورت نصفه و عملا تحریم ها که تشدید شد، نه تجهیزات رو برای ما تکمیل کردن و نه برای راه اندازی و انتقال دانش فنی به ما کمک کردن. و عملا اینجا استارت کار ما بود که با مهندسی مرکوز و اون تیم آرندی که در مجموعه حضور داشتن و این تجهیز شد و تقویت شد این تیم، ما تونستیم جدا از این که تکمیل بکنیم پروسه تولیدمون رو، دانش فنی این رو به صورت کامل بومی سازی بکنیم، که خب حتی مذاکراتی هم با شرکت‌های دیگه حتی خارج از کشور داشتیم که بتونیم برایشون این سیستم رو در جای دیگه هم راه اندازی بکنیم. که من فکر میکنم این دانش فنی این الان بسیار ارزشمندتر از تمام تجهیزاتی هستش که وجود داره یا حتی خارج از کشور. این مهمه که این نیروهایی که به صورت دانش بنیان دارن کار میکنن توان حل مسائل رو پیدا کردن در این حوزه. یعنی اگر مسائلی مطرح میشه، معضلی به وجود میاد، این تیم خدا رو شکر با اون پشتوانه علمی بقیده‌ای دارن که باید این اتفاق انجام بشه، تونستن این رو رقم بزنن و به صورت کلی مسائل حل بکنن و اون جایی که ما فکر میکردیم امکان نداره بدون کمک گرفتن از خود تولید کننده خارجی و تیم اونها این کارها رو به سر انجام برسونیم، به صورت کامل انجام شده و همکنون محصولش رو هم داریم به سایر شرکت‌هایی که واقعا نیازمند این موضوع هستن، علل خصوص در صنایع پزشکی و سایر صنایعی که ما برشون تا حالا محصول دادیم، تونستیم نیاز اونها رو برآورده کنیم، که خب این بسیار برای ما خوشایند بوده.
بله، خدا رو شکر. امیدوارم که روز به روز پله‌های ترقی رو هم مجموعه شما و هم کشور عزیزمون طی بکنیم. از شما سپاسگزارم جناب آقای مهندس. اگر نکته‌ای باقی نمانده با شما خداحافظی می‌کنم.
من فقط یک درخواست کوچیک دارم، اونم در خصوص این که اسم شرکت‌های دانش بنیان که میاد، به هر حال انتظار این هست که با دید متفاوتی به این شرکت‌ها نگاه بشه.
بله.
اما من فکر میکنم یک مقدار این موضوع مقفول مونده. حالا در
چه نظر آقای مهندس؟
این معمولا شرکت هایی که ما محصول دانش بنیان داریم و هم فرایند دانش بنیان داریم، من محصولی که ما داریم تولید میکنیم یه محصولی هستش که در تمام دنیا ممکنه باشه، ولی نکته کار اینه که این فرایند دانش بنیانی که به طریقه جدیدی ما این کار رو انجام دادیم که بهره‌وری بسیار بالا داره و این معمولا از امتیازات تسهیلاتی که باید شرکت دانش بنیان دریافت بکنن، معمولا یک مقداری فکر میکنم نادیده گرفته میشه، این عملیات انجام نمیشه. یه شرکتی که برندسازی کرده، در تمام برندش رو در جای متفاوت ثبت کرده و در سعی کرده در کانون کسب و کار، اتاریه کسب و کارهای مجازی، در تمام جاهایی که میاد یک مجوز بوده، با تمام توانش رفته این کار رو انجام داده و بالاخره در شرایط کنونی کسب و کار نیازمند یه سری از این حمایت ها هست که من امیدوارم که یه مقدار به صورت جدی‌تر به این موضوع نگاه بشه.
انشالله. این حمایت ها از جانب کجا باید باشه؟ یعنی فکر می‌کنید در حوزه قانون‌گذاری، اجرا، در کدوم بخش؟
100% در همه حوزه‌ها من فکر می‌کنم باشه. ببین ما وقتی در یه برند ثبت کردیم، برند رو رفتیم در اتحادیه اروپا ثبت کردیم، در ترکیه، در امارات برند پارسیس، برند این شرکت رو ثبت کردیم، محصولاتمون رو داریم عرضه می‌کنیم. خب می‌کردیم. البته اینجوری باید بگم دیگه الان برنامه بحث تحریمی الان این امکان در خارج از کشور رو فعلا نداریم که این کار انجام بدیم. ولی همین که یه مقداری بتونیم این بازارمون رو توسعه بدیم
انشالله.
چه در داخل چه در خارج از کشور، چون بسیار ارزاوری بالایی داره. یک از کاری که انجام شده این محصولات ممکن خیلی از مواد خام به خارج از کشور، چون این فرایندها تعریف نشده بود که بتونن این کنسانتراهای حاوی فلزات گرانبها رو در همه ابعاد بتونن اینها رو استحصال بکنن، طلا و نقره و سایر فلزات رو، اینها به خارج از کشور صادر میشد. الان به ارزش افزوده بالاتر داره در داخل انجام میشه. اینها قاعدتا نیازمند همونطوری که معمودی نیاز در حوزه قانونگذاری و به خصوص اجرا و تسهیلات متعدد، حالا در حوزه بانکی، در بیمه، اینجور موارد هم اگر بکنن، نه تنها این شرکتی مثل شرکت ما، سایر شرکت های دانش بنیان میتونن یه تجدید قوایی بکنن و با قوت بیشتری بکارشون.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس رحمانی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم ازتون،
زنده باشید. بدرود.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
بررسی مشروطیت بدون پرداختن به مواضع فکری و سیاسی آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری ممکن نیست، زیرا وی در مراحل گوناگون تاریخ مشروطیت دخیل و مؤثر بوده و چنان که مشروطیت را بستر بروز نخستین نزاع جدی و اصولی بین دین و مدرنیزم در تاریخ کشورمان به شمار آوریم، شیخ در آن هنگامه پرچمدار دفاع از دین محسوب می شده و هزینه سنگینی را نیز بابت این امر پرداخت کرده است. فقیه، حکیم، سیاستمدار و نظریه پرداز بزرگ عصر مشروطه آیت الله شیخ فضل الله نوری به لحاظ اهتمام به تغییر و تعدیل ساختار سیاسی اجتماعی ایران از استبداد به قانونمندی و دغدغه اصلاح جامعه بر پایه اصول و موازین اسلامی در شمار مصالحان دینی فعال و تأثیرگذار کشورمان قرار دارد. تحلیلگران تاریخ و علوم اجتماعی نوعاً واژه اصلاح را به معنای تلاش برای تغییر وضع موجود در جهت ایجاد وضع مطلوب می‌گیرند که در مفهوم عام و گسترده خود شامل دو صورت عمده انقلاب، یعنی تغییر دفعی و بنیادین، و رفرم، تحول تدریجی و روبنایی می‌گردد.
درباره شیخ فضل الله نوری با یکی از اساتید تاریخ می‌خوایم صحبت بکنیم و از ایشون بپرسیم ببینیم که این چه تعارض و تبایونی بین شیخ فضل الله نوری و مشروطه خواهان بود که سبب شد بعد از فتح تهران شیخ فضل الله به چوبه دار سپرده بشه، در حالی که می‌دونیم که در واقع سمت و سوی مشروطه خواهان هم چهره‌های دینی حضور داشتن. همین موضوع رو از جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده خواهم پرسید. جناب وهاب‌زاده به شما سلام میکنم، روز بر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب مؤمنی و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و عرض احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای وهاب‌زاده. وقتی تاریخ مشروطه رو که مرور میکنیم، در سمت و سوی مشروطه خواهان هم چهره های دینی و مجتهدان و در واقع عالمان دینی کم تعداد نبودند، چهرهای سرشناسی مثل آیت الله مازندرانی، آخوند خراسانی و حاج میرزا خلیل میرزا حسین خلیلی تهرانی، که اینها همه باعث میشد که در واقع سمت و سوی اونها هم از باب فقه شرعی کم وزن و بی بهره نباشه. دقیقاً ایراد شیخ فضل‌الله نوری به جریان مشروطه چه بود که باعث شد که این دو در مقابل همدیگه قرار بگیرن؟
از به خدمت شما که تو بحث مخالفت شیخ فضل‌الله نوری که خب ایشون نه تنها مخالف بحث مشروطه خواهی نبود،
بله،
چه بسا که پیگیر این موضوع هم بود که از قدرت سلطنت و شاه کاسته بشود و پیگیر قانون باشه. آنچه که مهم هست به ویژه بعد از قیام تنباکو ما شاهدی هستیم که نقش روحانیون بسیار اینجا فعال هست و آنچه که تأثیرگذار بود قیام تنباکو و نقش خود شیخ فضل‌الله نوری به عنوان این که از شاگردان میرزا شیرازی هست و نماینده ایشون هست در تهران در کنار آقای آشتیانی، نشون دهنده این موضوع بود که بحث عدالتخانه رو مد نظر خودشون داشتن.
بله.
به ویژه بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه ما می‌بینیم که در دوره مظفرالدین شاه این تفکر و این موضوع بسیار مورد اهمیت قرار گرفت. برای همین اگرچه مظفرالدین شاه به ظاهر این موضوع رو قبول کرد، اما خب این دوره حاکم تهران مخالف این موضوع بود، چرا که از قدرت ایشون و حتی سلطنت هم کاسته میشه. خب بحث تحصن در شاه عبدالعظیم مطرح شد و مسائل اینچنینی، و در هر صورت میخوام این رو بگم که موضوعی که شیخ فضل‌الله نوری پیگیر اون بود و بحث عدالت خانه رو مطرح میکرد در کنار عدالت به بهانه طباطبایی، موضوع مهمی است که زمینه ساز شکلی مشروطه شد. خب در خصوص بحث مشروطه ایشون اصلا خودش حتی قسم هم یاد میکنه، زمانی که در حرم عبدالعظیم حسنی بود اونجا بر مردم که سخنرانی میکرد از جیب خودش قرآنی رو هم بیرون آورد و به این قرآن هم قسم خورد که من مخالف مشروطه نیستم، من هم مثل شما به مشروطه اهمیت میدم، بحث کاستن قدرت پادشاه و بحث قانون رو.
بله.
اما آنچه که مهم بود این بود که خب اونجا هم اعلام میکنه، خب میدونی که مقداری هم روزنامه ها توهین میکنن به انبیا و اولیا و اصلا به مذهب و دین، خب ایشون نمیتونه سکوت کنه، در کنار این عنوان میکنه که من با مشروطه ای که قوانین اسلام، چون میدونست که غرب زده ها فراماسون ها چه نگاهی دارن و روشنفکران یا همون زمان منور و فکرها، به همین جهت گفت من مشروطه ای رو میپذیرم یا قانون مجلسی که درش بحث مبانی دینی هم لحاظ قرار بگیره. خب
بله.
همراه ایشون هم که دوی از علما موافق بودن، اما خب قدرت اونها و بحث رسانه‌ای که اونها در اختیار داشتن، روزنامه‌ای که در اختیار داشتن و به نوعی پیگیری هایی که داشتن غربزده ها و روشنفکرها، تمام تلاششون بود که در مقابل شیخ فضل‌الله نوری این ایستادگی داشته باشن. و خب بحث مشروطه مشروعه رو مطرح کردم، این که با شریعت اسلام همخوانی داشته باشه. خب ما شخصی به نام سعد الدوله داریم، در اون مقطع خب در بلژیک هم تحصیل کرده، خب قانون بلژیکی میخواست اینجا پیاده کنه و در کنار اون میخواست آنچه که نگاه غرب هست و منافات داشت با بحث اسلام و شریعت دین، ما میبینیم که با مخالفت شیخ فضل‌الله نوری مواجه میشه و تا آخرین لحظه هم ایشون مخالفت خودش رو اعلام میکنه. اگرچه خب
بله.
در از بند دوم قانون مشروط اساسی که میاد بحث فقهای دین رو مطرح میکنن، خب بعدا خب میدونید در دوره محمد رضا شاه اینم برداشته میشه. میخوام اینو بگم تمام تلاشش این ازش که اون قوانین اسلام در بحث قانونی که در مجلس میخواد تصویب بشه لحاظ قرار بگیره. خب میدونید با مخالفت غرب زده ها و روشنفکرها مواجه میشه و باعث این دو دستگی هم انجام میشه. خب در رأس اونها سید حسن طرزی‌زاده رو داریم که اصلا کلا بحث جدای دین از سیاست رو مطرح میکنه، حزب دموکرات رو ایجاد میکنه و ما میبینیم که بسیار تلاش میکنه که این بحث نگاه غرب زده ها و روشنفکران در بحث مجلس قوانین مجلس لحاظ قرار بگیره و خب ما میبینیم که شیخ فضل‌الله نوری رو نمیپذیره.
بله.
و مبارزه میکنه با این نگاه و دیدگاه.
درسته. حالا که در واقع حسرت یا قبطه‌ای که آدم گاهی تاریخ رو که میخونه میبینه، میبینه که یه جاهایی انگار که اون عدم مفاهمه باعث شده که در واقع در تاریخ به قول شما دو دستگی ها به وجود بیاد. به نظر شما در واقع این مسئله و معضل نفهمیدن زبان هم دیگر میتونیم در واقع به حساب همین زبان بذاریم، یا اینکه نه در واقع مثلا به قول شما همون دسته‌ای که با عنوان منورالفکرها ازشون یاد میکنید، آیا با گفتگو زبان اینجا مسئله حل میشد یا اینکه نه باید همین روال پیش میرفت؟
سوال خوبی، خیلی خوبی.